بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اذا عرفت ما ذكرناه ظهر ان عد القول بالتفصيل بين الاحكام الشرعيه والامور الخارجيه قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي. جلسه قبل وارد شدیم وجه ثانی در تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب عرض کردیم. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمود مستصحب یه وقتایی حکم شرعیه، یه وقتی غیر حکم شرعیه. بعد ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمود که صاحب قوانین دو تا قول رو در ضمن اقوالی که نقل کرده آورده، بر اساس فرائض این دو تا قول، قول تفصیلی اینجوری بود. تفصیل اول، انکار اعتبار استصحاب در حکم شرعی، حجیت و اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی. تفصیل دوم عکس، یعنی اعتبار استصحاب در حکم شرعی، عدم اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی. عرض کردیم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میخواد به این متعاکسینی که میرزا فرموده اشکال کنه. وارد شد برای اشکال کردن به یه بحث مقدمی. فرمود مراد از حکم شرعی چیست؟ فرمود دو اطلاق داره. یه وقتی میگیم حکم شرعی، منظور فقط حکم شرعی کلیست. اگر اینجوری باشد اون وقت اون غیر حکم شرعی که در مقابل حکم شرعی بود دو مصداق پیدا میکنه، یکی حکم شرعی جزئی، یکی همون امور خارجیه یا موضوعات. مثلا در اطلاق دوم حکم شرعی اهم از کلی و جزئی است. در این صورت اون غیر حکم شرعی یک مصداق پیدا میکنه، فقط امور خارجیه. بعدش هم قولی رو از خدمت شما عرض شود که اخباریون نقل کرد، قولی هم از محقق خانساری رضوان الله تعالی علیه نقل کرد. قول محقق خانساری رو چون الان میخوام دوباره یه دور روش رو میخونم، یه نگاهی بفرمایید. قال المحقق الخانساری فی مسئلت الاستنجاب الاحجار و ینقسم الاستصحاب الى قسمین به اعتبار الحکم المأخوذ فی الاستصحاب الى حکم شرعی و غیر حکم شرعی و مثل للاول، مثال زده برای حکم شرعی به نجاست صبح، هاز از صبح، این صبح، این میشه جزئی، اول بدن، این بدن. ولی ثانی مثال زده برای دومی که غیر حکم شرعی باشد به رطوبتهی، رطوبت صبح. ثم قال، اینجوری فرموده محقق، ذهب بعضهم الى حجیته به قسمی، بعضی قائل شدن به حجیت استصحاب در هر دو قسم، حکم شرعی و غیر حکم شرعی. و ذهب بعضهم الى حجیت القسم الاول فقط که حکم شرعی باشد، که مثالش هم نجاست صبح یا بدن است. از خارج از بحر عرض کردیم صاحب بحر فرمود الی حجیت القسم الاول فقط، یعنی احکام شرعی مطلقا، چه کلی چه جزئی. چرا؟ چون گفتیم اطلاق حکم شرعی یا فقط بر کلی است یا اعم از کلی و جزئی. لذا اگر حکم شرعی یه جا اطلاق شد بر جزئی، 100% بر کلی هم اطلاق می شود، چون ما اطلاق سومی که حکم شرعی فقط اطلاق بر جزئی بشه نداریم. اینم عمومیتی بود که از بحث تقدیم محضر کردیم. حالا شیخ انصاری میخواد وارد اشکال بشه به میرزای قمی. قبل از اینکه من اشکال رو بخونم، به دلیلی من صفحه بعد رو مقدم میکنم، اون سمه صفحه 35. صفحه 35 اقوال در مورد این وجه ثانی است، یعنی حکم شرعی از یک طرف، امور خارجی از طرف دیگه. من اون اقوال رو میخونم، شما به اون اقوال دقت کنید. بعدم غرضمو از تقدیم کردن که اینو چرا مقدم عرض کردم انشالله روشن خواهد شد. ببینید اون عبارت و اون قول دیگه، بعد روشو بخونم، نکته خارجی نداره. ثم، فقط به این ثم مرحوم شیخ توجه خواهیم داشت انشالله تعالی. چرا شیخ تعبیر به ثم کرد؟ ثم ان المحصل من القول به تفصیل بین القسمین المذکورن، حکم و غیر حکم، فی هازت تقسیم، در این تقسیم وجه ثانی، ثلاثتون، سه تا قول به دست میان. الاول، ببینید، اعتبار الاستصحاب فی الحکم شرعی مطلقا، استصحاب در حکم شرعی مطلقا اعتبار دارد. مطلقا یعنی چی؟ جزئیان کان اون حکم شرعی، که نجاست هاز از صبح، این صبح، او کلیان، کلیان عطف به جزئیان، که نجاست الماء المتغیر بعد از زوال تغییر، البته با اون نکته ای که قیدی که همیشه شیخ میزد به نفسهی زوال تغییر برد، یا خصی به آب کر وصلش میکنیم تو فکر یک خوند یک خوند که دیگه خدمت شما هست شاید که طاهر میشن، ولی به نفسهی زوال تغییر پیدا کنن. و هو ظاهر این قول، و هو ظاهر مما حکاه المحقق الخانساری، این قول رو مرحوم شیخ انصاری قول چهارم آورده که شرحش انشالله تعالی صفحه 111 میاد. پس در حقیقت این قول گفت استصحاب در حکم شرعی مطلقا حجت است، ولی در موضوعات حجیتی ندارد، در امور خارجی حجیتی ندارد. الثانی، اعتبار الاستصحاب فی ما عدل حکم شرعی کلی، ما عدا یعنی غیر دیگه، استصحاب اعتبار دارد در غیر حکم شرعی کلی، یعنی در چی و چی اعتبار دارد؟ جزئی و امور خارجیه. و این کان اون ما عدا حکما جزئیا، گرچه اون غیر حکم جزئی باشد اعتبار دارد، فقط در حکم کلی اعتبار ندارد. مستحضرید که از متأخرین آقای خوبی رضوان الله تعالی علیه همین قول رو دارد. آقای خوبی فرموده که در استصحاب در حکم کلی اعتبار ندارد، ولی در جزئی و خدمت شما عرض شود که موضوعات خارجی امور خارجی حجیت دارد. میتونید مصباح الاصول رو ببینید یا منتقا رو جلد 6 صفحه 16 ملاحظه بفرمایید. و هو الذی حکاه فی الرسالة الاستصحابی عن الاخباریین، این قول پنجمی است که مرحوم شیخ انصاری میاره تو صفحه 116 شرح مفصلش خواهد داد. الثالث، اعتبار الاستصحاب فی الحکم الجزئی، در حکم جزئی اعتبار دارد، دون الکلی و دون الامور الخارجیه، در اون دوتا حجیتی ندارد. و هو الذی ربما یستظهر، ظاهر می شود، مما، از اون مطلبی که حکاه و سید شاره الوافیه، سید سر رضوان الله تعالی، عن المحقق الخانساری، از محقق خانساری نقل میکنه در حاشیه‌ای که برای محقق خانساری است علی قول شهید. محقق خانساری یه حاشیه‌ای زده بر قول شهید اول رضوان الله تعالی علیه، سید شارع وافیه استظهار کرده این قول از ثالث و از این مطلب او. ربع ما یستظهر مما از مطلبی که حکاه و سید شارع الوافیه عن المحقق الخانساری در حاشیه‌ای که برای محقق خانساری است، حاشیه علا قول شهید اول، قدس سره فی تحریم استعمال الماء النجس و المشتبه. ماء النجس اون مایی که معلوم است، یقین داریم به نجاستش. مشتبه در علم اجمالی خوندید دو تا لیوان داریم، یکیش نجس است، نمیدانیم کدام، بهشون گفتیم مشتبه، ماء مشتبه. این قول رو شیخ انصاری قول ششم قرار میده، صفحه 121 شرحش میکنه. لطفاً یه لحظه 121 رو ببینید. حجت القول السادس، همینیز که اینجا خوندید، حجت القول السادس اینجا رو ببینید، یه لحظه میخوان علا تقدیر وجود القائل بهی، اگر اصلا بگیم این قائل داره، علا ما سبق تأمل در قائل، اصلا این قائل داره یا اون چیزی که استظهار شده استظهار نادرستی است، قبلش مرحوم شیخ اینو بحث کرده، تظهر و مع جواب آمن ما تقدم فی القولین السابقه، یعنی قول شماره 4 و 5 قبل از این بحث. اونی که میخواستم اینجا شما مد نظر قرار بدید این است که مرحوم شیخ انصاری فرمود این اصلا معلوم نیست قائل داشته باشد، علا تقدیر قول به اینکه قائل داره. خب اینا رو دیدید این اقوال رو. حالا میرم سراغ اشکال شیخ انصاری به این متعاکسینی که میرزا فرمود. ببینید رفقا، شیخ انصاری میفرماید ما گفتیم که مراد از حکم شرعی یا حکم شرعی کلی است، در این صورت غیر حکم شرعی میشه حکم شرعی جزئی امور خارجه مرفوع، یا اعم از کلی و جزئی، در این صورت غیر حکم شرعی میشه امور خارجه. میگه شما دو تا تفصیل بیان کردید دیگه، میریم سراغ این دو تا تفصیلی که شما بیان کردید. اگر بگیم مراد از حکم شرعی حکم شرعی کلی است، اطلاق اول رو بگیریم، میریم سراغ این دو تا تفصیل. در تفصیل اول میشه انکار استصحاب در حکم شرعی کلی، اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی کلی که میشه جزئی و امور خارجیه. تفصیل اول سر از این در میاره، در حکم شرعی کلی حجیت ندارد ولی در جزئی و امور خارجیه حجیت دارد. تفصیل دوم طبق این اطلاق چی میشه؟ میشه اعتبار استصحاب در حکم شرعی کلی، عدم اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی کلی اعم از جزئی امور خارجیه. حالا با این سه تا قولی که من صفحه بعد براتون مقدم کردم و خوندم، حالا غرضم رو متوجه میشید چرا مقدم کردم، کدوم یکی از این دو تا تفصیل رو ما در صفحه 35 داشتیم؟ تفصیل اول رو داشتیم رفقا، انکار استصحاب در حکم شرعی کلی، اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی کلی. این قول رو داشتی؟ انکار استصحاب در حکم شرعی کلی، اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی کلی، همینی بود که توی ثانی فرمود دیگه، اعتبار او فی ما عدل حکم شرعی کلی، اینو قائل داشت. ولی تفصیل دوم چطور؟ اعتبار استصحاب در حکم شرعی کلی، عدم اعتبار در جزئی امور خارجیه. این قائل داشت؟ قائل داشتید؟ کدوم یکی از اون ستا بود؟ هیچ کدوم از اون ستا نبود؟ پس این قائل ندارد. پس اگر مراد از حکم شرعی کلی باشد، تفصیل دومی که میرزای قم میفرمود قائل ندارد، قائل ندارد. حالا میریم سراغ این که اگر مراد از حکم شرعی اعم از کلی و جزئی باشد، به میرزای قمی میگیم تو این تفصیلی که شما بیان کردی اگر مراد از حکم شرعی اعم از کلی و جزئی باشد. حالا این دوتا تفصیل رو بررسی میکنم. تفصیل اول میگفت انکار اعتبار استصحاب در حکم شرعی میشه انکار اعتبار استصحاب در حکم شرعی کلی و جزئی. اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی میشه اعتبار استصحاب در امور خارجیه. تفصیل دوم چی میشه؟ اعتبار استصحاب در حکم شرعی میشه اعتبار استصحاب در حکم شرعی کلی و جزئی. عدم اعتبار استصحاب در امور خارجیه. رفقا از اون سه تا قولی که صفحه 35 خوندیم الان این تفصیل اول قائل دارد یا ندارد؟ انکار اعتبار استصحاب در حکم شرعی کلی و جزئی فقط در امور خارجی اعتبار، این قائل دارد یا ندارد؟ ندارد. تفصیل دوم قائل دارد یا ندارد؟ قول اول دیگه، این قائل دارد. پس در هر صورت به شما میرزای قمی اشکال وارد است، چه مراد از حکم شرعی کلی باشد، چه مراد از حکم شرعی اعم از کلی و جزئی باشد. به هر صورت این تفصیلی که شما فرمودید در مقابل هم قرار دادید به دست نخواهد آمد. ملاحظه بفرمایید، وجه تقدم صفحه 35 هم مشخص شد دیگه، واسه این قائل ندارد هایی که شیخ انصاری اینجا میخواد بفرماید. ازا عرفت ما ذکرناه و زهر ان عدل قولن، شمردن مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه، عدل قول به تفصیل بین الاحکام شرعیه و الامور الخارجیه، شمارش کرد قولین متعاکسن. قولین چرا منصوبه؟ خب قول چی میشه؟ دومشه. احسن، آفرین. قولین متعاکسن، متعاکسن صفت. لیس میشه خبر برای انه. لیس این عد علا ما ینبغی، این شایسته نیست، در هر صورت بهش اشکال وارد است. مراد از حکم شرعی، حالا متوجه شدید چرا مقدمه رو فرمود؟ تا ما مراد از حکم شرعی رو چه بدانیم؟ هر چه بدانیم این تعاکسی که مرحوم میرزا فرمود لیس علا ما ینبغی است. لیس علا ما ینبغی. اوثق رو آیون اینجا نگاه کنن، جلد 5 صفحه 70 فرموده اللهم الا ان یقا، مگه اینکه چی بگیم؟ بگیم مراد او در تفصیل اول با مراد او در تفصیل دوم از حکم شرعی فرق میکنن. ببینید رفقا، الان گفتیم اگر مراد از حکم شرعی کلی باشد تفصیل اول درست است، اگر مراد از حکم شرعی اعم از کلی و جزئی باشد تفصیل دوم درسته است. میگه تو یکی بله دیگه، لذا اللهم الا ان یقال دیگه. چون دیدم رفقا گرفتند و الحمدلله سر تکون دادن دیگه ادامه ندادم. لان المراد بالحکم شرعی، مراد شما مرحوم میرزا از حکم شرعی چیه؟ ان کان هو الحکم الکلی، اگر منظورتون حکم کلیه، الذی انکره الاخباریون، اونی که اخباری ها قبول نداشتن، فلیس هنا، نیست در این بحث استصحاب من یقول به اعتبار الاستصحاب فی الحکم الکلی و نفی استصحاب فی غیر حکم کلی. میتونیم زیر به اعتبار بنویسیم تفصیل دوم. ببینید تفصیل دوم اینجا قائل نداره، این تفصیل دوم قائل نداره. فلیس هنا من یقول به اعتبار الاستصحاب الحکم الکلی و نفی استصحاب فی غیر حکم کلی، یه چنین قائلی وجود نداره. فانما حکاهو چی میخواد بگه؟ یه لحظه با من باشید. شیخ انصاری میگه شما میگید این قائل ندارد، فلیس هنا من یقول. چرا قائل داره؟ قائلش که اون بعضی که محقق خانساری نقل کرد. ببینید یه بعض دومی نقل کرد که گفتم زیرش خط بکشید، امروز دوباره خوندم. و بعضهم ذهب بعضهم الى حجیت القسم الاول فقط. فرمود اگر این دیوس آخرین بار است، مراد از حکم شرعی کلی باشد، تفصیل اول که قائل داره، تفصیل دوم قائل ندارد. لیس هنا من یقول به تفصیل دوم، کسی نیست این تفصیل دوم. حالا باید چیکار کنه؟ این فعنه بخواد بگه چرا جناب شیخ انصاری شما گفتی قائل ندارد، قائل دارد. بعد شیخ انصاری چجوری جواب بده؟ بگه نه بابا، اینی که ما میگیم قائل ندارد، قائل ندارد. چرا قائل ندارد؟ چون اون بالا، حالا به اون تطبیق به اون بالا، منظور از این که فرمود فقط حکم شرعی جزئی فقط نی، اهم از جزئی و کلی است. ولی نتونستیم این فعنما حکا رو با بالا جفت و جورش کنیم، چون اونی که از بالا به دست می اومد این بود، اعتبار استصحاب ذهب بعضهم الى حجیت الاستصحاب در جزئی فقط، در کلی و امور خارجی نه. و حالا که اگر بخوایم قائل برای این تفصیل دوم پیدا کنیم، بعد بشه اعتبار استصحاب در حکم شرعی کلی، عدم اعتبار در جزئی امور خارجیه. پس این با اونجا جفت و جور نشد. یا باید به شیخ انصاری اشکال کنیم، که ظاهراً آقای طالبیان اجازه بدید اشکال کنیم. میدونید قرینش هم چیه؟ قرینش هم صفحه بده. و ان اورید بالحکم شرعی، باز اونجا تو یه تتمه عبارتی داریم که نشون میده با توجه به این عباراتی است که خودش فرموده. فانما حکاه المحقق الخانساری، در حقیقت این میخواسته یه قائل درست کنه، بگه شما فرمودی لیس هنا من یقول، چرا قائل دارد؟ شیخ انصاری میخواد بگه نه اون قائل نیست. فانما حکاه المحقق الخانساری واستسرع السبزواری هو اعتبار الاستصحاب الحكم الشرعي باطلاق ثانی الذي هو اعم من الاول. پس در هر صورت این خدمت شما عرض شود که قائل نداره، این قائل نداره. فن
در واقع اخباریون ایشون رو جمع می‌کنه، اخباریون تو حکم کلی قبول نکردن، توی حکم جزئی و خارجی قبول کردن. بعد قول عکسش در واقع میشه این که کسی تو حکم کلی قبول بکنه،
بله،
در حکم جزئی و خارجی قبول نکنه،
نکنه. هم تفصیل دوم.
بعد شیخ می‌فرماد چنین قائلی نیست، مستشکل ابتدا بزنش بیاد چرا محقق خانساری در حکم کلی قبول کرد، در امور خارجی هم قبول نکرد. شیخ میگه درسته، ولی تو حکم جزئی هم ایشون قبول کرد. یعنی شیخ اینجا داره جواب اینا رو اینجوری میده که آقا محقق خانساری که بدون یک تعاکسی با اخباریون داره،
خب آخه
وجه تمایزش میشه که ایشون تو احکام جزئی هم قبول کرد.
خب نه آخه ببین بابا جان، اون چیزی که داشتیم این بود، فرمود ذهب بعضهم الى حجیت القسم الاول حکم شرعی، و با توجه به مثال این 100% جزئی رو میگیره. شما میفرمایید که بگیم اون چیزی که از محقق خانساری بود چون تعبیر حکم شرعی بود، پس یعنی حکم شرعی کلی، عدم اعتبار در غیر حکم شرعی کلی
نه.
که بشه این
نه جا من میگم معلومه
خاطر واقعا همین که گفتم رو قبول می‌کنم، یعنی هم کلی هم جزئی معتبر، امور خارجی غیر معتبر. یعنی همین چیزی که شعر اونجا، این کسایی که اولا اشکال بزنشون رسیده، یعنی قول معلومه خاطر مقابل کردن که انه حکم جزئی رو یه لحظه از ذهنشون پریده. آخه چه انه، مثالی هم که زده بسید جزئیه، اگر هم که انه بخواد بپره باید کلی بپره.
نجاست لباس در فرضی که مثلا
اون شد جزئی دیگه آقای طالبیان. نفرمایید.
نفرمایید.
فرمود ببینید با... اصلا اون صفحه فرمود دیگه که طهارت هاز از صبح و نجاست هاز از صبح. هر جا که بحث هازا پیش بیاد این پیش بیاد فرمود این جزئیه دیگه. درست. خب آخه الان مرحوم خانساری اینو واسه جزئی مثال آورده، لذاست که بحر اینجوری نوشت، لذاست که بحر اینجوری نوشت، نوشت که بابا این که مثال فقط زد به جزئی شما گول نخورید، منظور او از این که خدمت شما جزئی رو آورد کلی هم هست، چون هر جا اطلاق حکم بر جزئی بشه کلی هم هست. واره شما میدونید من متوجه فرمایشتون شدم. روشنگری
میکنه شما مثال رو واسه کلی تطبیق ندید، همون حرفی که شما میفرمایید رو برداشت کنید، کلی و جزئی با هم دیگه همون حرف بعد
دیگه. شاید واقعا این باشه که شما میگید، ولی خیلی چیز عجیب غریبیه. یه نفر بیاد بگه تو کلام محقق خانساری منظور از اون حکم شرعی حکم کلیه، چرا؟ چون توهم زده که اون نجاست صبح این کلیه. بعد وقت نتیجهش چی شده در اصل این توهم؟ که وقتی میگه فقط در اول حجت هست، یعنی اعتبار در کلی، عدم اعتبار در جزئی و موضوعات خارجی مثلا. وقت این شد این تفصیل دوم، قائل پیدا کرد. شیخ انصاری با این عبارت چی میخواد بگه؟ میگه بابا تو بد توهم زدی، تو اصلا مثال کلی نبوده، مثال جزئی بوده، حکم شرعی که اومده جزئی، منتها از اونجایی که اطلاق حکم اگر بر جزئی شد کلی هم هست، میشه اعم از کلی و جزئی. این دیگه خیلی عجیب غریبه، ولی واقعا شاید
مثالا مثال کلیه، یعنی
ها
نبود بگم
بله ضمن که خب تعبیر اینجوریه، خب اعتبار و حفل حکم شرعی بالاطلاق ثانی، ولی ظاهراً تنها راه درست کردنش هم اگر نخواهیم به شیخ اشکال کنیم آقای جلودار عزیزم شاید همین باشد که این دوتا فاضل فرمودن، ولی خیلی چیز عجیبی شد. آره. پس این عبارت رو ما همین جوری که آقای طالبیان و به بیانی آقای دلگرم عزیز فرمودن درست میکنیم. بعد از این که شیخ انصاری فرمود این قائل ندارد، یه کسی بگه چرا قائل دارد؟ چطور؟ بگیم بالا ببینید محقق خانساری فرمود در حکم شرعی فقط ذهب بعضهم الی حجیت القسم الاول، فقط این حکم شرعی کلی. چرا اینجوری بگه؟ چون توهم زده باشد که اون نجاست صبح اول بدن این کلیه. بعد شیخ میگه نه بابا توهم زدی، اون جزئیه، البته ما قائلیم که اون ذهب بعضهم الی حجیت القسم الاول فقط اهم از کلی و جزئیه. چرا؟ چون اگر اندکسی جزئی حکم شرعی اطلاق شد 100% کلی هم خدمت شما واردش هست. اینجوری اشکال کرده باشد، ولی خیلی چیز عجیبه. و این اوریده، حالا از فضای بحث خارج نشیم، اون یه چیز استدلالی بود، اگر اراده شود از حکم شرعی اهم از کلی و جزئی، در این صورت تفصیل اول قائل ندارد، تفصیل دوم قائل دارد. و این اورید بالحکم شرعی الاطلاق الثانی الاعم فلم یقل احد به اعتبار الاستصحاب فی غیر الحکم شرعی، غیر حکم شرعی میشه چی؟ موضوع خارجی دیگه. اگر اومدیم گفتیم مراد از حکم شرعی اعم از کلی و جزئیه، غیر میشه فقط امور خارجیه، کسی رو نداریم که بگه اعتبار دارد در غیر حکم شرعی و عدم اعتبار فی الحکم شرعی. بالای این به اعتباری فی غیر الحکم شرعی و عدمهی فل حکم شرعی می‌نویسیم تفصیل اول. تفصیل اول قائل نخواهد داد. چرا؟ ها ببینید اینجا رو یه کسی درات بگه که چرا مثلا اخباری ها به این قائلن. میگه اخباری ها منظورشون از عدم اعتبار حکم شرعی فقط در کلیات است. پس اونا به این قائل نیستن. گوش کردی؟ اگر اخباری ها میبینیم به طور کلی میگن تعبیرشون اینه در حکم شرعی اعتبار ندارد، ما اول بحث گفتیم وقتی مراد از حکم شرعی رو بیان کردیم گفتیم در حکم شرعی اینا میگن اعتبار ندارد، منظورشون حکم شرعی کلی است. گول نخور، تعبیرشون حکم شرعی است ولی منظورشون حکم شرعی کلی است، لذا اونا قائل به این تفصیل اول نیستن. ببینید رفقا، برگردی صفحه 33، فرمود و علل اطلاق الاول جر الاخباریون در جایی که انکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام. اونا تعبیرشون این هستش که استصحاب در احکام حجیت ندارد ولی منظورشون از احکام حکم شرعی کلی است. پس این تفصیل اول در اینجا رو به اونا نبند. انتقال دادم عبارتو؟ فلم یقل احدون به تفصیل اول که اعتبار استصحاب در غیر حکم شرعی عدم اعتبار در حکم شرعی. میگه اخباری ها به این قائل نیستن. چرا؟ چون اخباری ها فقط عدم اعتبار در حکم شرعی کلی قائلن، گرچه تعبیرشون حکم شرعی است. لأن الاخبارین لا ينکرون الاستصحاب فی الاحکام جزئیه، اونا در احکام جزئیه قائلن، لذا عدمهی فی الحکم شرعی اونا رو نمیگیرن. سمرم که خوندم تا آخر. فقط شما کاری که در مباحثه میکنید اینه. چرا شیخ انصاری به سبکی که من مشق کردم مشق نکرد؟ من چیکار کردم؟ اومدم این ان المحصل رو مقدمه دو مثلا قرار دادم. یه مقدمه یک، مراد از حکم شرعی چیست. مقدمه دو اومدم گفتم اقوال در این بحث. بعد اومدم اشکال کردیم به مرحوم میرزا. چه شیخ انصاری این روال رو طی نکرد، فرمود مراد از حکم چیست، بعد اشکال به مرحوم میرزا رو بیان کرد، بعد نوشت سمه. به این سمم توجه دارید دیگه. این سمه یعنی چی؟ یعنی با توجه به این که گفتیم در این تفصیل ها اگر مراد از حکم شرعی کلی باشد، تفصیل دوم قائل ندارد. اگر مراد از حکم شرعی اهم از کلی و جزئی باشد، تفصیل اول قائل ندارد. دیدی کیا قائل ندارد؟ حالا ثم با توجه به اینا سه قول در این بحث داریم. چون دو تا تفصیل رو دیدیم قائل ندارد، لذا از اقوال خارج کردیم. نتیجه شد سه تا قول. ببینید اون کاری که من کردم این بود که اومدم اقوار رو مثل مقدمه دو قرار دادم. مقدمه یک تفسیر از حکم شرعی، مقدمه دو اقوال در این مسئله. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ با توجه به اینها اشکال به میرزا رو بیان کرد. گوش کرد؟ ولی شیخ انصاری که این کار نکرد بر اساس ظاهر کتاب. مقدمه رو فرمود مراد از حکم شرعی چیست، بعد اومد اشکال کرد با سمه. شیخ رو توجیه کردم سمش یعنی چی؟ یعنی حالا که دیدی تفصیل اول بنابر قول به مراد از حکم شرعی اهم از کلی و جزئی باشد قائل ندارد، تفصیل دوم بنابر اینکه مراد از حکم شرعی کلی باشد قائل ندارد، حالا اقوال اینجوری ساخته می شود. تو فکر شیخ در روندش این بوده. ولی چرا شیخ برعکس نکرد؟ گفتم اینو در مباحثه تأمل کن. پس هم بیان خودم رو تقدیم محضر کردم، هم شیخ چی تو فکرش بوده که با کلمه سمه مشخص می شود تقدیم محضر کردم. البته گفتم شما رو این تأمل کنی که چرا شیخ انصاری روندش روند ما نبود. فقط یه نکته رو توجه کنی، وقتی داشتیم اون قول ثالث در تفصیل رو می خوندیم اووردیم از صفحه 121 که شیخ انصاری فرمود از نظر ما معلوم نیست این قائل داشته باشد. لذا صاحب اوسق رضوان الله تعالی علیه جلد 5 صفحه 71 نوشته این ثم ان المحصل دوچار اشکال. اگر شما میخواهید به لحاظ این که کجا قائل داریم و نداریم این تقسیم رو بیان کنید، خود شما از کسایی هستید که میگید ثالث قائل ندارد، پس این هم نباید بیاوردید. پس دو تا تفصیل داریم نه سه تا تفصیل. اگرم میخوای اقوال موجود رو بیاری بدون اینکه قائل داشته باشد و نداشته باشد احتمالات، پس اون دوتایی هم که حس کردی باید بیاری. منتقل شدید آقا؟ آفرین. یه نکته هم رفقا در قلائه جلد 2 صفحه 66 ببینن. اگر مراد از حکم باشد، شیخ انصاری فرمود تفصیل اول قائل ندارد. صاحب قلائد میگه چرا قائل دارد. قلائد جلد 2 صفحه 66 رو ملاحظه بفرمایید. اینم برای وجه ثانی. اما وجه ثالث چشم، قبل از اینکه وجه ثالث رو بخونم صفحه 33 اون تعبیر متعلقات حکم رجوع کنید به سید شهید صدر رضوان الله تعالی علیه جلد 6 صفحه 300 الاستصحاب فی متعلقات احکام. میگه منظور از این متعلق سید شهید نه حکم نه موضوعه، بل فعل خارجی یستر من المکلف یتحقق به الامتثال. لذا جلسه قبل عرض کردیم بعضی از اساتید ما گفتن این عطف تفسیر، بعضی هم گفتن این عطف تفسیر نیست. این بیانی که از سید شهید آوردن برای چی بود؟ برای اینکه متعلقات چیزی غیر از موضوعات است، برای اینکه فقط شما ببینید که این حرف قائل دارد. مدرک مستندی واسه اینجا بود. بفرمایید. آقا
دیگه
یعنی چی کارش کنیم آقای؟ با شما همراهیم ولی چی کارش میشه کنیم؟ لذا امروزه دیگه این کارها رو نمی کنه. شما ببینید نائینی رو در فواید، حالا من آدرس بدم دیگه گفتم به تبع سوال شما، فواید نائینی رو ببینید جلد 4 319، منتقا رو ببینید جلد 6 صفحه 15، مصباح الاصول آقای خویی رو ببینید، حالا من به نشر فقاهت اینجا آدرس رو نوشتم نه بر اساس موسوعه، جلد 3 صفحه 11. اینا وقتی میرسن به بحث تقسیمات استصحاب میگن دیدید شیخ انصاری در رسائل چه تقسیماتی بیان کرد؟ خیلی از اون تقسیمات تعرضش مهم نیست، شما خوندید. یه دو سه تا از اینا رو محل بحث قرار میدن. دیگه امروزه در درس‌های خارج ما اینجوری شما ببینید که همه اینا رو محل بحث قرار میدن، این چیزایی که شیخ انصاری فرمود با تمام نقض و ابرام ها این گونه نیستش. اینا با شما دیگه همراه شدن آقای دلگرم، دلت خوش باشه. اما وجه ثالث، این وجه ثالث هم از اون خدمت شما عرض شد مطالبی است که محل دقت. ببینید شروعش با چیه؟ تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب، تقسیم آخریش، یا مستصحب حکم تکلیفی است یا حکم وضعی است. تعریفی که بسیاری از کسایی که امروزه میخوان کارو راحت کنن در تدریس یا در مباحث حتی درس خارج ارائه میدن از حکم تکلیفی، میگن حکم تکلیفی عبارت است از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه به معنی الاخص. این پنجتا احکام تکلیفی. حکم وضعی چیه؟ غیر از 5 مورد ذکر شده از بقیه مجعولات شارع مقدس. این حکم وضعی. بند مفصلا در اصول فقه تو اون مقدمه 15 مقصد ثالث باب حجج مرحوم مظفر نوشت آیا حجیت امری اعتباری است یا انتزاعی؟ برای که اینو جواب بده وارد بحث حکم وضعی شد. حتما مفصلا اونجا در درس بحث کردم. یا صوت رو یا تقریرات آنی که تقریرات خوبی دارن نگاه بفرمایید. اقوال این اینجوری نیست که حکم وضعی یعنی غیر از پنج مورد ذکر شده. این راحت برخورد کردن با حکم وضعی. ظاهر حکم وضعی خیلی ساده می نماید ولی باطنش بسیار مشکله، بسیار مشکل. اون تقریرات ببینید یا صوت رو گوش کنید. مثلا آیا واقعا ما مجعولات شارع رو تقسیم بکنیم به تکلیفی وضعی یا نه مجعولات شارع یه قسم سومی هم دارن؟ آقای خوبی میگه یه قسم سومی هم دارن، مثلا این دوتا فقط در مقابل هم نیست. ما وضعی رو اقسامش رو چه بدانیم؟ مثلا صحت و بطلان که این همه در بی به شما میگن این حکم وضعی، الان در مکاسه ببینید چقدر در این درس ها میگن صحت و بطلان حکم وضعی، مشکل؟ ولی آیا همه اینو حکم وضعی میدانن؟ نه اینجوری نیست. وضعی میگن نه صحت و بطلان این اصلا تو هیته مجعول وضعی نمیگنجن. فقط وضعی سه قسمه: سببیت، شرطیت، مانعیت. مثل علامه شعرانی شعری المدخل فی عذب المنحل، نگاه کنید. این بحث بحث خیلی ریشه داری، لطفاً دنبال بکنید. من فقط چند تا آدرس عرض میکنم برای آقایون که این بحث رو دنبال کنن. حلقه اولا به چاپ معتمد جلد 1 63 64، حلقه اولا به چاپ معتمد جلد 1 صفحه، حلقه ثانیه به چاپ معتمد جلد 1 صفحه 176، حلقه ثالثه جلد 2 صفحه 22، وافیه فاضله تونی 202، اشارات الاصول صفحه 6، فوائد الحائریه 95، غایت المعمول جلد 2 آقای خویی جلد 2 556. ادامه بدید. تحریرات آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه جلد 8 425، تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 73، و المدخل الى عذب المنحل صفحه 225 226. علامه شعرانی اول بحث کرده اصلا حکم وضعی از کجا پدید آمد، منشأش چی، میگه منشأش عامه بودن، بعدش یواش یواش آیون جدید اینو در علم اصول امامی وارد کردن، بعد خیلی از مطالب بسیار قابل استفاده رو دارد. اقسامش چیه، چرا صحت و بطلان مثلا از نظرشون حکم وضعی نیستن، برصورت این جای کار دارد. خب حالا مستصحب یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی، اونی که ما خوشبختانه در این بحث داریم این استش که برای حکم وضعی مثال میزنیم به سببیت، به شرطیت، به مانعیت، یعنی همون ستایی که تقریبا مورد قبول کل است، مورد قبول. البته کسایی که حکم وضعی رو به عنوان یه جعل مستقل قبول دارن دیگه، وگرنه شیخ انصاری انشاءالله تعالی بعدا خودش بحث باید کرد. جلد 3 صفحه 121 ببینید درست آدرس دادم و صفحه 121 اونجا راجع به حقیقت و حکم وضعی از نظر خودش بحث خواهد کرد. درسته؟ 121 121 بله دیگه، اینم صفحه 121 دیگه. حجت قول سابق همین بحث احکام فنقول الاحکام و شریعت تنقسم الا ستت اقسام، بله دیگه همینجوری اینجا بحث خواهد کرد. گوش کردید آقا، اون وقت خودش صفحه 125 نظر خودش رو میگه، الاحکام فی الاحکام الکلام فی الاحکام الوضعی، صفحه 121 شروع میشه، صفحه 125 نظر خودش رو. ببینید رفقا من برای اینا مثال بزنم. حکم تکلیفی وجوب، یقین سابق داریم به وجوب نماز جمعه در عصر وضو، شک لاحق وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، اینو میمونیم استثاب میکردیم. در حکم وضعی مثالایی که خود فاضل تونی زده که عباراتش رو مرحوم شیخ انصاری همون از صفحه 121 به بعد میاره، عبارات فاضل تونی در وافی است که 121 به بعد آورده. سببیت، ببینید میدانیم که مثلا از نظر شارع مقدس دلوک شمس سبب است برای وجوب صلات، دلوک شمس سبب وجوب صلات مسبب، سببیت می شود حکم وضعی، سببیت دلوک شمس لوجوب صلات. شرطیت، می دانیم که از نظر شارع مقدس طهارت وضوع این شرط است برای صحت صلات. اون وقت میگیم شرطیت وضوع برای صحت صلات، این شرطیت میشود حکم وضعی. مانعیت، میدانیم از نظر شارع مقدس حیث مانع صحت صلات است، میگیم مانعیت حیث برای صحت صلات، این مانعیت میشود حکم وضعی. حالا اگر بخوام پیش استصحاب رو پیاده کنیم چیکار میکنیم؟ میگیم یقین سابق داشتیم به سببیت دلوک شمس برای وجوب صلات، شک لاحق داریم در این سببیت، میگیم استصحاب جاریست و جاریست. یقین سابق داشتیم به شرطیت وضوع برای صحت صلات، شک لاحق داریم در این شرطیت، آیا استصحاب جاری میشود یا نمیشود. یقین سابق داشتیم به مانعیت حیث برای صحت صلات، شک لاحق داریم در این مانعیت، استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود. شیخ انصاری فرمود که عده اومدن تفصیل دادن بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، این مقدار رو ببینید.
الوجه الثالث، من حیث و ان المستصحب قد یکون حکما تکلیفیا و قد یکون وضعیا شرعیا کل اسباب و شروط و موانع. خب میدانید الان اسباب و شروط و موانع تعبیر درستی نیست، ما همونجوری که پایتخت عرض کردیم که سببیت و شرطیت و المانعیه، چون سبب که عبارت است از دلوک شمس، شرط که عبارت است از وضوع، مانع که عبارت است از حیث. دیدی تمام استصحابا رو من گفتم سببیت، شرطیت، مانعیت، لذا این تعبیر شیخ انصاری درست نیست. ولی چی شده که شیخ اینجوری تعبیر کرده؟ چون الان در صدد چیه شیخ انصاری؟ بگه بین حکم تکلیفی با حکم وضعی تفصیل دادن، ولی حالا وجهی که میتونه ذهنش به سمت کلمه اسباب و شروط و موانع رفته باشد فکر میکردیم امروز برسیم، بعیده برسیم. وقد وقع الخلاف من هذه الجهه ففصل صاحب الوافیه فاضل تونی، لذا صفحه 121 از عبارت فاضل تونی شروع میشود، این عبارات اونجا آورده، بین تکلیفی و غیرهی تفصیل چجوری داده؟ بالانکار فی الاول دون الثانی، در تکلیفی حجیت ندارد ولی در وضعی حجیت دارد، تکلیفی و غیرهی. فصل صاحب الوافیه بین تکلیفی و غیرهی بالانکار فی الاول دون الثانی. خوب گوش کنید، شیخ انصاری بعد از اینکه وقت گذشت دیگه انشالله تعالی بقیهش فردا، استغفر الله و الحمد.